که بعد از ظهر بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. کاخ سفید میگوید آمریکا دنبال جنگ نیست، اما به حمله اخیر در اردن پاسخ مناسب میدهد. بازاریان و مغازه‌دارهای تعدادی از شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام 4 زندانی سیاسی دست به اعتصاب زدند. شماری از نهادهای حقوق بشری خواستار تعلیق سفر معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به ایران شدند. وقت شما بخیر. پس از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد واشنگتن به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما به این حمله پاسخ می‌دهد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، شامگاه دوشنبه گفت به دنبال یک جنگ دیگر نیستیم، اما قطعاً آنچه را برای حفاظت از خود و پاسخ‌دهی مناسب به این حمله ها لازم است انجام می‌دهیم. در همین حال سابرینا سینگ، یکی از سخنگویان پنتاگون، هم اعلام کرد که آمریکا به حمله ها علیه نیروهای خود پاسخ می‌دهد. اما وزارت دفاع ایالات متحده اسامی 3 نظامی آمریکایی را که یک شنبه در حمله پهپادی به پایگاهی در شمال شرق اردن کشته شدند اعلام کرد. در همین حال یک مقام آمریکایی هم گفت که به نظر می‌رسد پهپاد مهاجم از نوع پهپاد شاهد ساخت جمهوری اسلامی ایران باشد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، شامگاه دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که گروهبان ویلیام ریورز 46 ساله و 2 سرباز زن به اسامی بریانا مافت 23 ساله و کندی ساندرز 24 ساله در حمله پهپادی روز یکشنبه به پایگاه برج 22 واقع در شمال شرق اردن، هنگامی که خوابگاه آنها هدف انفجار پهپاد قرار گرفت، جان باختند و 40 تن زخمی شدند. تحقیقات اولیه در مورد اینکه چرا سیستم پدافند هوایی این پادگان فعال نشده بود نشان می‌دهد زمانی که پهپاد مهاجم در ارتفاع کم به پایگاه برج 22 نزدیک می‌شد، یک پهپاد آمریکایی نیز در حال بازگشت به این پایگاه صحرایی بود. از این رو سامانه پدافند هوایی خاموش شده بود تا پهپاد آمریکایی هدف قرار نگیرد. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه گفت که این حمله به دلیل زمان و مکان وقوع آن، یعنی سحرگاهان و حمله به بخش مسکونی و خوابگاه این پایگاه، با حملات قبلی متفاوت است. به گفته او حمله زمانی رخ داد که سربازان در خواب بودند. این سخنگوی پنتاگون همچنین گفت ردپای کتائب حزب الله عراق در این حمله دیده می شود، اما هنوز ارزیابی نهایی انجام نشده. کتائب حزب الله یک گروه شبه نظامی شیعه در عراق و بخشی از هشت و شعبی است که توسط جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی و نظامی می شود. پیشتر گروه مقاومت اسلامی عراق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. این گروه نیز مجموعه است از گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران. سابرینا سینگ نیز تأکید کرد که آمریکا در زمان و مکانی که خود انتخاب می کند پاسخ این حمله را خواهد داد. پیشتر جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در نشست خبریش گفته بود این حمله تنش افزا بود و نیاز به پاسخ دارد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، نیز در اولین نشستی که پس از بیماریش در آن حضور یافت تاکید کرد که ارتش آمریکا تمام اقدامات لازم را برای محافظت از آمریکا و نیروهایش انجام خواهد داد. We will take all necessary actions to defend the US and our troops. در همین حال به گزارش شبکه CBS نیوز، یک مقام آمریکایی گفته است به نظر می‌رسد پهپاد مورد استفاده در این حمله یک پهپاد انتحاری ایرانی از نوع شاهد بوده است، از همان نوع پهپادهایی که ایران در اختیار روسیه قرار داده است. حمله به پایگاه برج 22 مرگبارترین حمله به نیروهای آمریکایی از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 به شمار می‌رود. در آن زمان 13 آمریکایی در بمب‌گذاری انتحاری در کابل کشته شدند.
گزارشی بود از حمید فاطمی درباره واکنش ایالات متحده به حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی در شمال شرق اردن که به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی منجر شد. اما در ایران و بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، سه‌شنبه شماری از کسبه و بازاریان در تعدادی از شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام روز دوشنبه 4 زندانی کرد دست به اعتصاب زدند.
اینجا خیابون سیروز سنندج، همچنان که میبینید در بازاریان سنندج در اعتصاب هستند.
محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاطمی چهار زندانی سیاسی کرد و از اعضای حزب کمله کردستان ایران بودند که سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. همسر محسن مظلوم، یکی از این اعدام شدگان، در شبکه ایکس نوشت که ماموران جمهوری اسلامی به خانواده ها گفتند که خودشان اجساد را در مکانی نامشخص دفن خواهند کرد. اما شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری با راه انداختن کارزاری خواستار تعلیق سفر ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران شدند. در همین باره جمعی از خانواده‌های پرواز اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، سه‌شنبه در نامه‌ای با انتقاد از سفر معاون کمیساری حقوق بشر به ایران، این کشور را اردوگاهی بزرگ از گروگان‌ها توصیف کردند. در این نامه آمده که اگر خانم ناشف از مخاطراتی چون اصابت موشک سپاه پاسداران به هواپیما، گروگانگیری و حجاب گذر کرد، با خانواده‌های آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری دیدار کند. در پاسخ به این انتقادها، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل سه‌شنبه به رادیو فردا گفت وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و از همین رو باید راه‌هایی برای گفتگو در زمینه این نگرانی‌ها آزموده شود. به گفته او، استفاده از چنین فرصت‌های هدف سفر معاون کمیسر حقوق بشر به تهران است. ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار است از 13 تا 16 بهمن در سفری برنامه ریزی شده به ایران برود. اما شبکه خبری CBC کانادا گزارش کرد که دو شهروند کانادایی به تلاش برای اجرای عملیات ترور در خاک ایالات متحده به نیابت از سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهمند. دوشنبه وزارت دادگستری ایالات متحده اتهام‌های علیه دو تبعه کانادایی را طرح کرد که شامل برنامه‌ریزی برای تیراندازی و اقدام به قتل یک مرد و زن ساکن مریلند می‌شود. هویت این افراد فاش نشده. بر اساس کیفرخواست صادر شده در آمریکا، این دو تبعه کانادا سوی یک قاچاقچی مواد مخدر ایرانی که تحت نظارت مستقیم یک مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، اجیر شده بودند. این گزارش در حالی منتشر شده که آمریکا و بریتانیا دوشنبه اعلام کردند واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران 4 عضو و 3 فرد مرتبط با آن به دلیل طراحی نقشه قتل دو روزنامه‌نگار ایرانی در خاک بریتانیا تحریم شدند. اما یک مدافع حقوق بشر روس که به دلیل نوشته‌های ضد جنگ به زندان محکوم شده، از ولادیمیر پوتین خواست با مرگ اختیاری او موافقت کند. این زندانی که از مشکلات متعدد جسمی رنج می‌برد، دوره زندان خود را زجرکش کردن خواند و معتقد است شرایطی که برای زندانیان سیاسی در روسیه ولادیمیر پوتین ایجاد شده، حتی در اوج خشونت‌های دوره جوزف استالین هم دیده نشده بود. آنا رایسکایا گزارش میده.
گریگوری وینتر، دیرینه شناس با ده ها اختراع که از سوی اکادمی علوم روسیه تایید شده، فعال محیط زیست، صاحب ده گربه که از خیابان ها جمع‌آوری کرده بود و مسئول پیشین سازمان مدافع حقوق بشر در شهر چریپافتسی در 500 کیلومتری شمال موسکوست. او پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 3 بار به اتهام توهین به مقامات دولتی موقتاً بازداشت شده بود و به تازگی به اتهام نفرت پراکنی سیاسی و ایدئولوژیک درباره حکومت به 3 سال زندان محکوم شد. تنها سندی که به گفته وکیل این زندانی از سوی دادستان ارائه شده، یک نوشته در شبکه روسی وکانتاکت بدین مضمون بود: دل هر کسی که تصاویر بوچه و ایرپین را می‌بیند می‌شکند. تصویری که نشان می‌دهد چگونه سربازان روس به زنان و کودکان اوکراینی تجاوز کردند و سپس با کشتن و سوزاندن جنازه ها می‌خواستند جنایت‌های خود را پنهان کنند. او در ادامه می‌نویسد: هر آنچه ما درباره خشونت نیروهای روس در افغانستان، چچن یا سوریه شنیده بودیم، در اوکراین تکرار می‌شود. تمدن روسیه تنها نمایی است که پشت آن جنایات حلب، گروزنی و بوچا است. وکیل گریگوری وینتر میگوید بیش از 90% پرونده موکلش اسناد پزشکی است. گریگوری وینتر 54 ساله بیشتر مورد سوء قصد قرار گرفت. سکته قلبی کرده و در دوره کووید تا دم مرگ رفته بود. او از دیابت و مشکلات متعدد جسمی رنج میبرد. در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و به دلیل سرمایه سلولش در زندان نیمی از شنوایی خود را از دست داده. او در نامه‌ای به سازمان مدافع حقوق بشر مموریال نوشت نه به غذای رژیمی دسترسی دارد و نه به انسولین و سایر داروهای لازم. گریگوری وینتر به سازمان مموریال که او را زندانی سیاسی اعلام کرده اجازه داد نامه‌اش را به رئیس جمهور روسیه که در آستانه صدور حکم دادگاه نوشته شده بود منتشر کنند. این نامه حاوی درخواست وی از رئیس جمهور روسیه برای اتانازی است. با این توضیح که با مرگ اختیاری می‌خواهد از زجر دوره زندان رهایی یابد. وی در این نامه می‌نویسد در زندان‌های روسیه شاهد بدترین شیوه سادیسم هستیم و شرایطی که به عقیده وی برای زندانیان سیاسی ایجاد شده بدتر از اوج سرکوب در دوران استالین است. مقامات رسمی واکنش به سرنوشت این فعال حقوق بشر نشان ندادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما استارتاپ نورالینک که تلاش میکنه مغز انسان رو به رایانه وصل کنه اعلام کرده که پس از دریافت مجوزهای لازم نخستین تراشه خودش رو در مغز یک انسان کاشته. اردشیر طیبی گزارش میده.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز دوشنبه اعلام کرد که توانسته با موفقیت نخستین تراشه خود را در مغز یک بیمار قرار بدهد. آقای ماسک در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده نوشته است که بیمار مراحل بهبود پس از عمل را به خوبی طی کرده و نتایج اولیه نیز امیدوار کننده بوده است. نورالینک 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایانه است، اما آزمایش‌های این شرکت تا کنون فقط بر روی حیوانات انجام شده بود. در اردیبهشت امسال این شرکت اعلام کرد که توانسته از سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای انجام اولین آزمایشات انسانی خود مجوز دریافت کند. در نهایت در مهر ماه این شرکت فراخوانی در وبلاگ خود منتشر کرد که از افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر 4 اندام بدن را درگیر می‌کند، دعوت کرد که داوطلب نخستین آزمایشات این شرکت شوند. در آن اطلاعیه آمده بود که این مطالعه 6 سال طول خواهد کشید. در این کارآزمایی بالینی یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیمار داوطلب کاشته شده که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال‌های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه‌ای منتقل می‌کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نخستین محصول نورالینک تلپاتی نام دارد. او گفت که تلپاتی به افراد این امکان را می‌دهد تا تلفن یا رایانه خود را تنها با فکر کردن کنترل کنند. نورالینک قبلاً آزمایش‌های گسترده‌ای روی حیوانات انجام داده است. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های رایانه‌ای را انجام می‌دهد. اگرچه به نظر می‌رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
اما جام ملت‌های آسیا همچنان در حال پیگیریه و امروز 2 بازی برگزار میشه. از دقایق پیش ازبکستان مقابل تایلند قرار گرفته و عربستان سعودی هم قرار هست که شامگاه امروز ساعت 7:30 به وقت تهران مقابل کره جنوبی قرار بگیره که بازی جذابی خواهد بود به خاطر پیشینه و سابقه هر دو تیم قدر در آسیا. اما دقایقی پیش هم امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری در نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. آقای قلعه‌نویی درباره بازی حساس فردا با سوریه گفته که مربی این تیم یک مربی بین‌المللی و کارکشته است و از نظر دفاعی هم تیم سوریه در موقعیت بسیار خوبی در حال حاضر قرار داره. او همچنین اشاره کرده به بحث‌های مربوط به جام ملت‌های سال 2007 میلادی که او با سرمربی تیم ملی بود و انتقاد کرده از کسانی که منتظر هستند، در واقع منتظر شکست او هستند و لحظه شماری می‌کنند. منظورش برخی از در واقع منتقدان و مخالفانش در درون ایران هست که آقای قلعه‌نویی گفته این کارها بر علیه منافع ملی ایران هست و علیه منافع تیم ملی فوتبال ایران. سپاسگزارم از همراهیتون.